بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا منصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. در 22 جلسه مجموع مباحث توحید امامیه رسیدیم به خواندن مطالبی از نظرات و دیدگاه های افراد دیگری از کسانی که تحلیلشون و توضیحشون رو در ارتباط با معرفت الله بالله میخوانیم. این جلسه یه اشاره میخوایم به فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی بکنیم که جلسه پیش هم میخواستیم بگیم منتها فرصت نشد. چی بود؟
از کتابشون یه چیزی باز کردید گفتیم.
اون بحث توکل. خب بگو.
دقیقش رو یادم نیست، ولی وقتی که میومد با عقل خودش میرسید به یه جای باریکی که تو بحث فطرت بود، میگفتش که اینجا دیگه من چیزی نمیتونم بگم، بازار کردیم، رد شده ازش.
خب الان ما ببینیم که افرادی که اینجا هستن چیزی از برهان صدیقین میدونن یا نه. شما چیزی میدونید؟ شما چیزی میدونید؟
شنیدم ولی میدونم، ولی خب مطلب اینه که بعد یه عمری رو هم بگیم من خودم با فرضیه باشم.
خب خانمایی که تشریف دارن برهان صدیقین میدونن چیه؟ حوزه ای، کلاسی، من یه توضیحی راجع به این برهان بدم، بعد یه ارتباطی این بحث با تقریر علامه طباطبایی در موضوع معرفت الله داره. اصطلاح صدیقین برای یه برهانیه که این برهان رو ظاهراً اولین بار بو علی سینا به کار برده. این عنوان این برهان یه عنوان دیگه هم داره، برهان امکان و وجوب. امکان و وجوب، نه وجود. یه خورده توضیح بدیم راجبه. یادت اومد چیزی؟ بگو. خب چی باید توضیح بدی؟ یه برهانه.
سه حالت داره، یا واجب وجوده یا ممکن یا ممکن وجوده.
خب
فقط میگم که واجب وجوده که خب مشخص واجب وجوده، این که ممکن وجوده، این که ممکن وجوده، این واجب وجوده نمیتونه بیشتر از یکی باشه. تو بحث ممکن وجوده به یکی وابسته است، اون وابستگیه، این واجب وجوده، اون دوتا
هست
میشه، یکی واجب وجود
میمونه. خب اتکای این برهان به یک جمله‌ایه و اون اینه که یه چیزی وجود داره. صدا خوب میاد اونجا؟ روشنه. ببینید این برهان پایش اینه که یه چیزی وجود داره، پس اصل وجود و واقعیت مسلمه. حالا اینو تقسیم میکنه، میگه چیزی که وجود داره یا واجبه، چیزی که وجوده وجود داره، میگه واقعیتی وجود دارد. خب ما یه واقعیت وجودی را مسلم میدانیم. خب میگه حالا این چیزی که وجود داره یا واجبه به ذاته یا ممکنه به ذاته. اگه واجب به ذات باشه میشه چی؟ مطلوب حاصل میشه. تو بحث توحید شما خدایی را صانعی را به تعبیر ما اثبات کرد. اگر ممکنه به ذات باشه چی میشه؟ محتاج علته. علتش یا فی حد ذاته واجبه یا ممکنه. اگه اونم ممکن شد شما تو دور و تسلسل نمیشه بیفتی، بالاخره یه جایی توقف پیدا میکنه. اگر اون واجب شد میشه همون مطلوبی که شما داشتیم. اگه ممکن شد وقت شما یا باید این ممکنات رو یه جایی پایانش رو ببندی یا باید بگی این ممکنه، بعدی هم که علتشه، ممکنه بعدی هم که، میشه دور و تسلسل و وارد یه فضای اینجوری میشه. میگه آقا یا ممکنه یا واجبه. اگه واجب بود میشه همون واجبی که ما دنبالش بودیم دیگه.
اگه
ممکن بود دوباره شما یه دونه دیگه میری جلو، دو تا دیگه. این نمیشه دیگه یه زنجیره‌ای باشه که ته نداره، که یه جایی واجبه، اونجا که واجبه شما توقف میکنی، میشه خدا.
یعنی اثبات میکنی که بالاخره ممکنا
میرسه به یک واجبی. آره میرسه به یک واجب. ویژگی برهان بوعلی در این است که بر واقعیتی خاص متکی نیست، یعنی راجع به حرکت و نظم و اینا صحبت نمی‌کنه. یه چیزی رو، یک امر بدیهی رو میگیره بر اساس اون امر بدیهی پیش میره. ملا صدرا سخن بوعلی رو احترام میکنه ولی میگه این سخن برهان صدیقی نیست. بلکه برهان صدیقین صدرالمتعلهین یه تفاوتهایی داره با برهانی که بوعلی میگه. فقط برای اینکه بدونین، چون جالبه، فقط برای اینکه بدونین کوتاه اینو میگیم، هیچ توضیحی هم راجعش نمیدیم، میخوام بریم سراغ سخن مرحوم علامه طباطبایی. صدرالمتعلهین میگه برهان صدیقین این 4 تا مقدمه رو داره، 4 تا مقدمه کوتاه. یک، میگه اصالت وجود، اصل بودن وجود. دو، وحدت وجود، وجود میگه یه حقیقت واحدیه. سه، وحدت تشکیکی وجود. همه اینا رو اثبات میکنه ها از نگاه خودش، حالا ما که سخنم متفاوته. چهار، بساطت وجود، وجود بسیطه، بساطت با سین و تای دستدار، یعنی همون سخنی که میگن وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت، زیر مجموعه این اصل چهار رو. الان اینی که گفتیم اصالت وجود، وجود بود. وحدت وجود، وحدت تشکیکی وجود و بساطت وجود، دال همش. جلسه پیش یه صحبتی گفتیم راجع به خدای متعال، گفتیم خدا موجوده یا وجوده؟ شما با تأخیر اومدی یادت نیست، شما یادتونه؟
هیچ کدومش نیستیم. یا اون دفعه هم خونه خانم اتحاد گفتیم که یه سری چیزا در مورد خدا گفتیم، گفتیم خدا چیز نیست،
یه تعبیر دیگه بید. به معنای موجود و موجود بودن و به معنای بودن خدا بگیر. خدا موجود است، خدا یه شیء است، یه چیزی هست، خدا هیچی که نیست. اما چی بودن این شیء برای ما قابل درک نیست. پس به یه تعبیری خدا موجود هست، خدا عدم نیست، خدا موجوده ولی خدا وجود نیست. گفتیم وجود یکی از کمالات خداست. با این توضیحی که میگم ها، یعنی خدا خدا یه چیزی هست بالاخره به نام خدا یا نیست؟ اگر هست میشه موجود. خدا موجوده، خدا وجود نیست. خب خب حالا من بیام سراغ گفته مرحوم علامه طباطبایی. نه این مقدمه رو، این ایشون میگه برهان صدیقین. این مرحوم علامه طباطبایی یه تقریر دیگری بر برهان صدیقین داره. پتا اینجا سه مدل تقریر. تقریر با قاف یعنی چی؟ یه نوع بیانه. هر سه دارن یک تصویری را از یک برهانی توضیح میدن. شما اگه سرچم بکنید تو اینترنت هم هست، تو دانشنامه جهان اسلام هم هست، برهان صدیقین در روی کرده علامه طباطبایی. یعنی هر کدوم یه جوری اینو توضیح دادن. ریشه توضیح علامه طباطبایی راجع به موضوع معرفت الله به این برهان برمیگرده، به این برهان، به این برهان. من خواستم شما اول ریشه برهان رو بدونیم. پس ریشه برهان بو علی همونی که تو ذهن ما هم آشناست. ملا صدرا یه تقریر دیگری داره، چهار تا مقدمه میگه. این چهار تا مقدمه رو گفتم شما شنیده باشید. یعنی ما بحث اصالت وجود، وحدت وجود، تشکیکی بودن وجود، اینا رو اصلا خودمون نمیگیم، اینا رو اونا مقدمه بحث قرار میدن و روی این پایه‌ها رو استوار میکن. حالا توضیح مرحوم علامه طباطبایی رو بشنویم. آره خلاصه شو میتونیم بنویسیم ولی الان این جمله بندیش شاید لازم نباشه. ایشون میگه توحید ذاتی به معنای معرفت ذات به ما هو ذات محال است. پس اگه بخوای بگی علامه طباطبایی چی میگه، یک، توحید ذاتی محال است. چیزی که ما نگفتیم محاله ها، گفتیم روایات اهل بیت میگوید
از سمت ما محال، از اون
طرف خدا، از اون طرف خدا و معرفت را داده. توحید ذاتی به معنای معرفت ذات به ما هو ذات محال است. در مرحله ذات ما راهی به ذات خدا نه، زیرا معرفت نسبتیست بین عارف و معروف. یک عارف سلام، یه چیزیست که شناخته می شود، یه چیزیست که شناخته میشه توسط یک عارفی، یک معروفی شناخته میشه. پیش از این دانستی که در مرتبه ذات هیچ نسبتی وجود ندارد. میگه چرا؟ میگه برای اینکه من دانیم او عالیه، چه نسبتی برقرار بشه؟ آخه من راهی به شناخت او ندارم. پس هر معرفتی به خدا تعلق یابد معرفت به اسم است نه به ذات. خب این یعنی چی؟ میگه یعنی ما نشانه های خدا رو میتونیم بشناسیم، ما میتونیم شرح الاسم کنیم، نشانه ها رو میتونیم بیان کنیم، ولی ما راجع به ذات خدا معرفتمون در رده بگید محالاته. محالات فلاسفه باز اینا چیزایی که فقط بشنوینا، بعضیشو رد میشین، بعد من یه جنبندی میکنم موضوع کاملا انشالله به نتی صاحبزام روشن میشه. فلاسفه در باب معرفت خدا دو تا باب دارن، یکی در مقام احدیت خدا سخن میگن، یکی در مقام واحدیت خدا. علامه اینجا داره در مقام احدیت خدا سخن میگه. میگه و اما تقریر برهان بر وجود واجب تعالی به این کیفیت است که ما هیچگاه تردید نداریم در این که اشیا و موجودات در بیرون از ظرف ادراکات و اذهان ما دارای واقعیت هست. خارج از ذهن من هم یک حقیقتی وجود داره و این اصل اصلیست بیان که مورد پذیرش همه اذهان و مرز جدایی بین ما و سوفسطایی می باشن. سوفسطایی کیا بودن؟ در همه چیز تشکیک می کردن. علامه طباطبایی میگه آقا یه واقعیته که بیرون از ذهن ما یک حقیقتی وجود دارد. خب و در این اصل ما از آن به مطلق واقعیت تعبیر میکنیم که همواره ثابت است و از شمول قانون تکامل محفوظ و به یک کلام تغییر و تحول به هیچ وجهی در آن راه ندارد. خوب دقت کنید گام بعدی چی بود؟ گفت آقا من به این میگم مطلق واقعیت. این مطلق واقعیت ثابته. چی بود اون مطلق واقعیت؟
که معرفت ازاد
نه 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 الان توی این تیکه بعدی هستیم از بحث معرفت ازاد. چیه مطلق واقعیت؟ چیه تو تعبیر علامه؟ چرا میدونی؟ اصل وجود.
اصل وجود
خدا. میگه مت نه الان هنوز اسم خدا نیورده. اصل وجود میگه بیرون از ذهن ما یک حقیقتی است، یه واقعیت مسلمه که وجودی هست. میگه این اصل وجود درش تکاملی نیست، تکامل معنا نداره، همش یک حقیقت واحد است. آنچه بیرون از ذهن ماست یک حقیقت واحده، یه حقیقت هم بیشتر نیست، اونم حقیقت وجود است. خب مقدمه های صدر المتعلهی چی بود؟
یکیش اصالت وجود بود.
وجود اصل دیگه؟
وحدتش یه دونه است.
یعنی به یه معنایی شما همه این حقیقت ها در یکیس هست، همش یه چیزه. خب بعدیش
وحدت تشکیکی.
یعنی در عین وجود این وحدت در عالم وجود مراتبی وجود داره، یه جاهای وجود پررنگ‌تره، یه جاهای وجود کمرنگ‌تره.
آخریش هم که بساطه
به یه معنایی درست است که شما وجودهای مختلفی را میبینی، ولی همه اینا در عین کثرت یک وحدتی دارن، یکی بیشتر نیستن و اون یک حقیقت در عالم. و عین این که اون حقیقت یکسان و یکتا وجود داره، یک حقیقت بدون تکامل وجود داره، شما اینها رو کثرت هم درش میبینی. خب از اینجا فکر میکنی چه نتیجه میشه گرفت؟ چیه؟ به یک معنای خدا وجود است. آنچه که تو بهش اشراف نداری حقیقت وجود است. میگه تو ذات خدا متعال نمیتونی درک کنی. بس من نمیتونم درک کنم، من نمیتونم درک کنم، اون میتونه من بشناسونه اون بخشی را که میخواهد، اون شکلی که میخواهد، اون وجهی را که میخواهد. پس در واقع به یک معنای این جمله ببینید میخوره به این توضیحات، یعنی به یک معنای معرفت خدای متعال محال، و اگر به دنبال خدای متعال میگردی آنچه را که تو وجود مینامی برابر است با خدا. وجود خداست، حقیقت واحد یکسان ولی تشکیکم به تعبیر ملا سعدا میتونه داشته باشه، حقیقت وجود خداست. فرقش چی شد؟ ما گفتیم ما میگوییم وجود یکی از کمالات خداست، خدا منزه از آن است، خدا خالق وجود است. به یه معنایی خدا صاحب وجود است، خدا وجود نیست، برابر با وجود نیست، خدا هست، موجود است.
موجود هست ولی وجود نداره،
یعنی وجود داره نیست.
موجود نیست.
ببین تعبیر این دوتا رو بذار، این دوتا رو بذار کنار هم دیگه. خدا یه نفری میگه هر آنچه که وجود است خداست. یه موقع شما میگی وجود هم یکی از کمالات خداست، یکی از داشته های خدای متعال، دوتا هم فرق میکنه. خدا هر آنچه غیر از من و در واقعیت عالم وجود داره، همه این که نمیشه خدا باشه، خب همون میشه دیگه، میشه یکی بودن وجود در عالم، میشه وحدت وجود. حالا ما داریم الان با یه زبانی میگیم رد میشیم. مثلا شما ممکنه یه نفری بشینه، من همین بحث برهان صدیقی رو سرچ کردم، دیدم یه مدرسی مثلا 15 جلسه راجبش حرف زده. ما الان اصلا وارد اون فضا نشدیم. نه، ما داریم میگیم آقا تحلیل شما از خدای متعال، تحلیل شما از معرفت الله چیه؟ میگه ببین، من برای توضیح بدم، میگه یک حقیقتی بیرون از خودت رو درک میکنی، بیرون از ذهن خودت رو، یه حقیقتی وجود دارد، یه خدا. بعد شما میگی خب اینم یعنی خدا. میگه ببین دیگه حرف زشت نزن دیگه، وجود چیزی غیر از خدا نیست، ولی حرف زشت نزن. ببین خب شما اگه بگی فضولات یک سگ هم نعوذ بالله جزی از این وجوده، خب واقعیت رو گفتی، ولی اون که حرف زشت اگه اونو بزنی. بعد یه جوری راجع به وجود و مثلا اینا برای شما صحبت میکنه، شما احساس میکنی الان غرق در خدایی. غرق در خدا نیستی، خدا یه چیزه، تو یه چیز دیگه. الان شما این بحث وقتی پیش ببری، احساس کنی خدا همه اینا خدا و وجود خدا و ببین یه آدم چیز فنرش در میره، ولی مزخرف، حرف بی خودیه. من میفهمم که خدا یه چیز غیر از این خرماست، من میفهمم خرما وجود دارد، خدا هم هست، موجود است، اما این بودن کجا، اون بودن کجا، این دوتا نمیتونم بگم یکی یکی.
مثل صفات خدا میمونه، مثل مهربانی خدا به اون چیزی که ما تو مهربانی
فهم
میکنه.
ظرافت شو گرفتی؟ به خاطر همین کلمه وجود و موجودی خود روش کار کردی، و الا اگه شما بخواید خلاصشو بگید روشنه. حالا من دستگرمی یه تیکه از متن ایشونو میخونم، ولی اون متن خیلی لزوم نداره درک کنیم، من فقط متنو بر شما میخونم. خب برای اونایی که با تأخیر رسیدن یا ذهنشون الان منظم نیست، من دوباره در حد دو خط بیان کنم، ذهن منظم شه، معلوم شه داریم چه میکنیم. المستغاث به کیا ساخت بزن. یکی از چیزایی که اهل بیت علیهم السلام روش خیلی تأکید کردن و نوعی پیشگویی حضرات معصومین علیهم السلام بوده برای امروز ما، چه بسا در زمانهای گذشته و آینده هم باز این محقق بشه، این اهل بیت متعدد فرموده اند که آقا سخن را از ما بگیرید نه از غیر ما. طلب المعارف من غیر طریقنا مسابقون لانکارنا. این مشابه این جمله در روایات ما متعدد آمده که اگر شما رفتید سراغ غیر از ما، این سراغ غیر ما رفتن میتونه به مدلای مختلفی باشه. یه موقع شما ترجیح میدهی سخن یک کسی را بر سخن اهل بیت، یه موقع نه، میگه خب اهل بیت هم چی فرمودن، ایشون هم چی فرمودن. مثلا یک آیه که من الان میخونم و شما به راحتی و به خوبی انشالله میتونید پاسخ سوالشو بدید، این یه آیه هست در قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ترجمه
پس بشارت بده به بندگان من، کسانی که
میتونین پیدا کنین بگین چه آیه ای از چه سوره ای هست. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. به این آیه نه، حالا خود اول ترجمه آیه رو بگیم.
یستمعون
القول
یعنی سخن رو میشنوند و اطاعت میکنند از
بهترین سخنها و یتبعون بهترینش را. چه سوره ای بود؟ عباد الذین
پیداش
بخونید خدا آیه رو.
البته این نیست که شما آیه دیگر برش
میدید. بله دیگه، بله.
فبش عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه
فیتبعون احسنه. فکر کنم احسنه الف لام نداشته باشه، درسته؟ فیتبعون احسنه. شما فهمیدن زمر آیه 17 و 18، یعنی پایان آیه 17 و آغاز آیه 18. شما وقتی یه دوستی داریم داره میره در یک مرکزی، در یک سمیناری شرکت میکنه، شما میگی گوینده این سمینار کیه؟ میگه آقای الف خانم ب. شما میدانی این سخن انحرافیست. فرض کنید ما داریم مثلا مال سال 55 میگیم، میدانید که این تبلیغ کمونیسته، میدانید این تبلیغ بهاییته، میدان میگید نرو اونجا، این سخن رو نشنو. به خواهرتون میگید این کتابه چیه تو خونه شما؟ در مقابل شما اگه سوادی داشته باشند این آیه رو میخوانن، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. میگه خود قرآن میگوید بندگان خوب خدا را بشارت بده که اینا سخنان را میشنوند و بهترینش را عبادت میکنند. خب من هم میخوام برم سخنان مختلف را بشنوم ببینم کی راست میگه. شما سفرتون میفته. الان شما اگر خواهرتون برادرتون یه همچی آیه براتون بخونه چی جوابش میدید؟ گمان میکنم اگر اشتباه نکنم تو مناظرات اول انقلاب بین حزب توده و گروه های مسلمان، اگر اشتباه نکنم تو این برنامه ها بالای جایی که اینا نشسته بودن این آیه رو مینوشتن، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. همکلاسی های خانوم، دوستاشون، اون چون رزمیکارا، اون فرهنگی ها، اون معلم ها، هر کدومشون این اتفاقای این آیه رو برای شما میخونم. حالا من میگم اگه باسواد باشن ها، باسواد نباشن یه چیز دیگه، باسواد باشن شما یه حرف رو میزن. شما میگه آخه این آدم من میدونم، حالا اگه بدونیم این نوشته من میدانم که ایراد داره. میگه خدا میگه بشنو. شما چی جواب میدید؟ یعنی شما میخوای در دستور خدا انگولت بذاری؟ من دارم از طرف اون میگم ها.
ترجمه تفسیر روایشو ببین. این ائمه چی گفتن در ترجمه؟
این سخن درسته. خب حالا میخوام ببینیم چیه.
خب اونا خودشون هم یعنی بهشون
میگن
همین آیه. اما همین آیه.
ببینیم ائمه
چی. الان قبل از اینکه تفسیر روایشو ببینی از خود آیه شما میتونید توضیح بدید؟ خود آیه رو نگاه کنیم به نظرم شما میتونید توضیح
بدید.
شما سوال رو گرفتین چیه؟ خیلی مهمه که شما بگیریم به کارتون میاد. سوال اینه، سوال شما بگیم چیه؟ اول نه همینجوری اول فارسیشو بگیم بعد عربی بگیم. الان ایشون رفت خونه دختر خالش، رفت خونه برادرش، رفت خونه پدر شوهرش، دید یه کتابایی اونجا، این کتابا رو ایشون یقین داشت که کتابهای مشکل داریه، میگه چرا کتب زاله تو خونه شماست؟ چرا شما از اینا میخونی؟ او فامیلشون و دوستشون برمیگرده؟ حالا بقیه شعر رو بگیم. میگه خود قرآن میگوید میگه منم دارم صحبت ها رو میشنوم. بله
شما در حدی هستی که بتونی صحبت های خوبش رو یاد تبه اون احسنش رو میانم.
معیار چیه؟ معیار احسنه چیه؟ معیار عقل
شما چه اونا میگن چیزی داری که بتونی از اون صحبت ها یاد تبه اون احسنش رو انتخاب کنی؟
یه دونه ساده ترش رو فهمش شما درسته، شما هم درست گفتین، ولی حالا یه دونه ساده ترش که از ظاهر آیه مشخصه، یاد تبه اون احسنه، از بین خوبها بهترینش را برگزین. نه اینکه شما حق و باطل را تشخیص بده، آیه لاقل اینو نمیگه. دو، ملاکی که میخواهی بهترین را برگزینی چیست؟ چیست؟ فعلا در حد سوال. سه، آیا توان به کار بردن این ملاک را داری یا نه؟ از خود آیه ها، ظاهر آیه. البته اگر مراجعه بکنیم به تفسیرهای روایی، بعد اونجا معلوم میشه یتبعون احسنه یعنی برگزیدن گوهر ولایت و معرفت خدای متعال خاتم الانبیا و اهل بیت علیهم السلام. یعنی اگر دنبال بهترین سخنان هستی، بهترین سخن علی بن ابی طالب است. تعبیر پیغمبر چی بود راجع به زهرا سلام الله علیها؟ اگر همه نیکویی ها میخواست در یک شخص و شخصیتی جمع بشود، میشد فاطمه زهرا. همه نیکویی ها بخواهد جمع بشود، قول نیک باشد، فعل نیک باشد، اندیشه نیک، همه اینا بخواهد جمع بشه، میشود علی بن ابی طالب. اصلا سخنی نیست که شما هر چیزی رو بتوانی. یه گام بریم جلوتر، میگیم آقا مگر همه قرآن را می شود آیه آیه جدا جدا آدم بر اساس میل خودش توضیح بده؟ خب پس اون آیاتی که می گوید شما تبعیت شیطان می کنید، تبعیت طاغوت می کنید، معناش چیه؟ طاغوت فقط کسی نیست که لباس مثلا زرهی تنش باشه و قیام بکنه، که شکلهای دیگه هم ممکنه باشه. پس جمع آیات به ما می گوید بین نیکویی ها بهترین را برگزین. به تعبیر پیغمبر اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. فرمودن یا علی اگر دیدی مردم دنبال مستحباتن، تو برو ببین واجبت چیه، واجب تو الان چیه. میتونی یه روز مسافرت تو عقب بندازی ولی کسب معرفت بیشتری بکنی، این کارو بکن، فرقی نمیکنه که. میتوانی یه ذره مهمونی تو عقب جلو بکنی ولی حرمت شعائر فاطمیه رو نگه داری، این کارو بکن. بله شما فردای شهادت از زهرا اگه داداش تو دعوت کردی، خیلی ممکنه ظاهرا اتفاق نیفته، ولی حرمت شعائر فاطمی واجب است. این یه طبع اون احسنش، حال دور دیرتر مهمونی بگی تا اتفاقی میفته. اینه که اگر یه طبع اون احسنه بخواد حاصل بشود، بین نیکویی هاست نه بین بدی و نیکویی. یه جمله به شما بگم، این جمله رو یه گوشه ذهنتون بسپرید، به کارتون میاد، خیلی به کارتون میاد. و این جمله اینه: ملاک ما در تبعیت فعل فقها و عمل فقها نیست. مثلا یه خانومی یا آقایی میگه من دیگه با سخنرانی آقای فلانی نمیام. میگن چرا؟ میگن برای اینکه دو تا ازدواج کرده. میگن برای اینکه همین دیشب پریشب یه جایی با بزرگواری داشتیم گفتگو میکردیم، میگفت فلان آقا که مثلا منم بهش ارادت دارم، او خودش میگفت پاسخنش رفتم، شما هم پاسخنش رفتی و اینا. آقا من یه بار دیدمش، دیدم در نمازش وسواس داره. گفتم خب نتیجه، او اصلا مگه میشه دیگه صحبت اینو گوش داره؟ چه ربطی داره؟ حالا بنده خدا چه میدونم دو بار بلزالدنشو گفته بچه‌ها میگید که صحبتشون واقع مراتب روحی و معنویش باید انقدر باشه که این مشکل هم نشته باشه. گفتم آقا اتفاقا من اینو اول صحبت گفتم، یه حالت بحث و مناظره‌ای بود، گفتم من اینو اول سخن گفتم، گفتم ملاک ما سیره عملی فقیه نیست. ما اگر تشخیص دادیم این دکتر دکتر خوبی است، تشخیصش درسته، سخن را به درستی استنباط کرده از مبانی، ما به سخنش عمل میکنیم، حتی اگر خودش سیگار بکشه، حتی اگر خودش ازدواج نکنه یا ازدواج بکنه. ببین من فهمیدم این بهترین پزشکه، من سخنش عمل میکنم. ما غیر از 14 معصوم کسی را نداریم که بگیم آقا اگر ایشون 2 بچه داشت پس حتما باید همه 2 بچه داشته باشه، اگر ایشون 8 بچه داشت حتما باید همه 8 داشته باشه. علی که مراجع است، بعضی از بچهای جلسه ما شاید ازشون تعریف کنن، ایشون 2 زن داره. خب بعضی خانم‌ها نمی‌دونن، بدونن ممکن دیگه تعریفشون عوض شه ازش. ها ممکنه. حالا 2 من خبر دارم. خب این اگر شما تشخیص دادی، اگر شما میگن حالا کی هست بگو، حساس شد اگر شما این رو متوجه شدی. ولی این فقیه بود. ما در تبعیت به پیرویمون، ملاکمون، اصلا فرق معصوم و غیر معصوم بر همه میشه، فرق معصوم و غیر معصوم همین میشه. میگه امام، وقت شما نیا کنید پیغمبر اهل سنت پیغمبری است که تو یه چیزای خاصی باید حفش گوش داد، تو بقیه چیز اگه حفش گوش بوده خراب میشه. خب این نشد که پیغمبر، که من حواسم هست دارم تو چه سیری میرم، شما یه وقت تو حاشیه‌هاش گیر نکنید. سیر سخنیم بود، گفتیم اگر ما از افراد مختلف تا اینجا 22 نفر امروز 23 نفر ذکر نام میکنیم، با تمام احترامی که برای اونها قائلیم، میگوییم آقا ایشون تحلیلش اینه، این تحلیلش به روایت اهل بیت نزدیکتره، این تحلیلش دورتره. گفتیم چرا این کارو میکنیم؟ یکی از عللش همین بود که اون تابوهایی که ما از آدمها در ذهنمون میشناسیم و ترسیم میکنیم، یه خورده اینا متزلزل بشه و بدانیم میشود برای فرد احترام قائل بود، با ادب راجبش سخن گفت، از بعضی از رفتارهای خوبش تجلیل کرد، ولی ایشون یه چیزی را نفهمیده باشه. یه تعبیری هست، اینو شبیهش از من شنیدی، ولی عین این عبارت رو عرض کردم تا حالا. گاهی اوقات خدا یک فهمی را، یه درکی را، یک معرفتی را به کوچکترین عضو خانه شما، به کوچکترین عضو فامیل شما، به تعبیر خیلی آدم بخواد سخیفشو بگه، باید بگه به یه مورچه ممکنه بده، به کله گنده یه بنده ممکنه نده. خداست. نمونه قرآنیشو بگو سری. سوره نمل، گفتگوی نمل با جناب سلیمان، گفتگو یک مورچه فهیمه. حضرت سلیمان میگه بابا تو چه مورچه حسابی هستی، تو چه دانشی داری؟ خدا ممکنه این درک را به یکی بده، به یکی نده. به اونی که دیپلم است بده یک معرفتی را، به اونی که پروفسوره نده. آنچنان که آدم میبینه، زیادم میبینه. یه بنده خدایی چند سال پیش در یک موضوعی سخنرانی کرده بود، اتفاقا سخنرانیش هم پخش کردن و گسترده بود. بعد یه جایی بودی گفتن که اصلا همین جمله که ایشون گفت معلومه که مثلا توی این زمینه اصلا سواد نداره. حالا خودش از یه طرف بنده خدا فکر کرده بود مثلا دیگه آره ترکونه، همین نشونه دنده این شد که توی این زمینه متوجه موضوع نیست. حالا هر چقدر من محاسن بلندتری داشتم و امامه بزرگتر و مدرک بالاتری، که اینجوری نیست، میفهم من نمیفهم. ما داریم سخنان این بزرگان را بررسی میکنیم و به این نکته هاش توجه میکنیم. درباره مرحوم علامه طباطبایی این مقدمه رو گفتیم. گفتیم علامه طباطبایی راجع به برهان صدیقین یک تقریری داره، این تقریر مفصله. ممکنه یک فیلسوفی هم بیاد به ما بگه آقا شما فلان وجه این تقریر را متوجه نشدی، ما نگران نیستیم، آقا باش ما اون وجهشو نفهمیم. طوری نیست. گفتیم برهان صدیقین اصلش ما رو جناب بوعلیه. بوعلی برهان را به نحوی تبیین کرد. صدر المتعلهین شیرازی آمده گفته نه، بوعلی تو این زمینه درست برهان صدیقی را تبیین نکرده، من درست تبیین میکنم. چهار تا مقدمه گفته و بر اساس اون مقدمات برهان صدیقی رو تعریف کرد. ما نه اون مقدمات رو بحثی کردیم راجبش، نه توضیح صدر المتعلهین. گفتیم علامه طباطبایی هم یک تقریری دارد که این تقریرش به بحث توحید میخوره و خلاصه اون بحث این است که حالا اینجا این صلوات بفرستین این که رو بگم. اللهم گفتیم مرحوم علامه طباطبایی میفرماید توحید ذاتی به معنای معرفت ذات به ما هو ذات محال است، یعنی به حقیقت ذات خداوند پی بردن و دست یافتن محال است. خب حالا شما توضیح بده ما چجوری باید بفهمیم نسبت به خدای متعال معرفتی پیدا کنیم. ایشان میگه معرفت من الله، میخوایم بنویسیم این تیکشو بنویسیم، معرفت من الله از طریق برهان ان است. یه لم داشتیم، برهان لمی و انی. برهان انی چی بود؟ برهان لمی چیه؟ آره. کدوم معلول به علت انیه؟ درسته. برهان انی یعنی شما معلول را میبینی، این را نشانه قدرت او، سطوت او، سلطنت او، اعطای او میبینی. همون الف. اینا میگن از طریق برهان صدیقین که بهترین برهان است ما به وجود خدای متعال پی میبریم، نشانه ها را میبینی، اثبات صانع میشود. ما میگن علت اثبات صانع. در توضیح این بحث ایشون میگه آقا من یه چند تا جملهشم میخونم که وقتی توضیح میدیم شما ببینید چه بحثی را با چه زبانی مثلا بیان کردیم. ایشون میگه آقا شما خارج از وجود ذهنی خودت یک حقیقتی را درک میکنی، یه واقعیتیه. آنچه که تو درک میکنی واقعیت وجود است. این وجود چیزی جز خدای متعال نیست. چند خط از فرمایشات ایشون. روشن است که در نطاق اصل مذکور اذعان به واقعیت هستی و مطلق واقعیت که فطری و مغروس در تمام اذهان بشری است، همه واقعیت ها به هر تقدیر و فرض و هر شکل و سیما داخل می باشند و بالملازمه ترد بطلان و عروض عدم بران ممتنه. زیرا ظرف مظروف برای تاری شدن بطلان بران یا شرط عروض عدم یا هر فرض و تقدیری از فروض و تقادیر در نطاق مطلق واقعیت داخل بودن. حتی این تو تفسیر المیزان نیست، توی رسائل توحیدی است. حالا این توضیح ایشون چند صفحه است تقریبا با همین ادبیاتی که من برای شما خوندم. به عقیده ایشان معرفت ذات به ما هو ذات محال بود و معرفت هیچ کس از معرفت اسم فراتر نمی رود. هر چقدر راجع به خدای متعال به اوجم برسی در حد معرفت اسم هستی. به نظر ایشان شما این تیکه هاشو دیگه بنویسید، این صحبت ایشون نیست دیگه، اینا گزارش فرمایشاتش. به نظر ایشون حتی بعد از تعریف خدای متعال به هیچ وجه عقل نمیتواند به خود خدای تعالی معرفت پیدا کند. میگه حتی اگر خدای متعال خودش تعریف کند، ما تو جلسه گفتیم عقل در بحث توحید چه نقشی داره؟ بعد از این که ما معرفت فطری رو اثبات کردیم، عقل چه نقشی ایفا میکنه؟ تجلی خدا بر عقول چه بود؟ یعنی این عقل هی با هر نشانه ای به اون داشته و اون فطرت متذکر میشه. حاصل سخن ایشان عدم دستیابی عقل به ذات خدای تعالی و حتی اطلاق بر وجود خداوند از طریق ادراکات عقلی در محدوده مخلوق است، نه خود خدا. بله، یکی از نکته هایی که ایشون میگه اینه که دستیابی عقل به ذات خدای تعالی، حتی اطلاق وجود بر خداوند سبحان از طریق ادراکات عقلی در محدوده مخلوق است. حالا این جمله ایشونو من با یه توضیحی از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بگم، شاید این جمله رو روشن‌تر کنه. مرحوم میرزا یه جمله جالبی داره، این جمله رو بنویسیم. ایشون میگه حتی وجودی که عارفان، بله ایشونو گفتیم قبلا نظرشو، اینجا داریم یه اینجا داریم یه توضیحی از زبان ایشون میدیم که یه مشابهتی داره. حتی وجودی که عارفان در مراتب عالی ریاضت خیش به کشف و شهود آن رسیده اند، مخلوقی بیش نیست و انطباق آن به خدای تعالی ناشی از جهل و عدم نیل به معرفت خداوند سبحان است. به نظر من خیلی جمله مهمیه، شبیه همینو مرحوم علامه طباطبایی راجع به بحث عقل داره میگه. این دوتا از این جهت شبیهه، حالا تفاوتهای دیگه که داره کاری نداره. ببین سخن علامه طباطبایی چی بود؟ میگه عقل به ذات خدا که دسترسی نداره هیچ، حتی اطلاق بر وجود خداوند سبحان از طریق ادراکات عقلی ماست. اینا همه تلاشای منه، همه اینا عین خدا نیست، اینا خود خدا نیست. اینا مرحوم میرزا میگه آقا این عارفان میگن ما اهل شهودیم، میگن پای استدلالیان چوبین بود، ولی ما میریم جلو میبینیم، شهود میکنیم. مرحوم میرزا میگه که همینایی که اینا شهود میکنن و میگن این خداست، همین اینا چیزی غیر خداست، اینا مخلوق ذهن خودشونه. یعنی از طرف تو هیچ معرفتی حاصل نمیشه، چه معرفت عقلی چه معرفت شهودی، تا او عنایت نکنه اتفاقی نمیفته. و انطباق آن به خدای تعالی ناشی از جهل و عدم نیل به معرفت خداوند سبحان است. عدم نیل به معرفت خداوند سبحان. میگه طرف ریاضت میکشه، میگه من به حقیقت وجودی یه چیزی پی بردم. اگر این معرفتی که تو میگی از جنس معرفت الله باشه، دست تو نیست. اصلا به عبارت درست‌تر، اگر جنسش جنس معرفت باشه، نشانه جهل تو. المعرفتو صنع الله، فهم را خدا میده. علم را خدا میده، عقل را خدا میده، تو از سمت خودت خبری؟ کجا شبهام داره بگین درست؟ الان که هیچ جا شبهام نداره یعنی همه جاش روشنه دیگه. اونا
میگن عقل رو باشه خدا بده، علم خدا بده، ولی ما مثلا رسیدیم بده.
خب نه دیگه، اینجا تعبیر این بود، میگه اگه فکر میکنه که این چیزی که بهش رسیدم خداست، این نشانه جهلشه، این خدا نیست. تو با عقلت نهایتا اثبات ثانی میتونی بکنی. چجوری میتونی بگی این خداست؟ چجوری میتونی بگی این شهود تو این خدا را دیده؟ از کجا میتونی بگی؟ آخه یه ادعاست دیگه، در حد یه ادعاست، بیشتر یه ادعا که نمیتونه باشه. روشنه؟ راجبه چی؟ ما وجود خدا را از طریق عقل، که عقلی که خدا به ما داده دیگه، ما از طریق عقل تا چه حدی میتوانیم نسبت به خدا معرفت پیدا کنیم؟ خب این نشانه ها و آثار ما را تا کجا پیش میبره؟ جمله را اگه بخوایم دقیق تر بگیم باید بگیم سانعی هست. سانع با خدا فرقش در چیه؟ من نسبت به وجود سانع پی میبرم، پی میبرم، نسبت به وجود سانع قانع شدم، اما این که این سانع چیست، چگونه است، این با هیچ تلاشی حاصل نمیشه. حالا یه نفر میگه من میخواهم مراتبی از این رو به دست بیارم، میگیم حضرت فرمودن المعرفت و صنع الله، اصلا تو تو این فضا نمیتونی بری جلو. یعنی اگر کسی گفت بیاید من خدا را بر شما آشکارتر کنم، هی خواست به شما شواهدی نشون بده در عالم، بگه این درخترم میبینی، بگو الله اکبر. سوالمون اینه آیا تو یک معرفت اولیه ای را داری یا نداری؟ اگر داری همه اینا مذکر به اونه، اگه نداری تو چجوری میگی الله اکبر؟ خدایی رو که نمیشناسی چی میگی؟ تو میتونی بگی این سانع داره، بیشتر از این چی میتونی بگی؟ الان شما تلاش کنید بدون داشتن اون معرفت الله اولیه و توجه به عوالم زر، شما بگید الان من از دیدن یک درخت، از دیدن یک خورشید، از دیدن یک عظمت وجودی در وجود بچه‌ام، از این چی میفهمم؟ همین، بیش از سانع توش در نمیاد. اگر اینو وجدان کنیم درسته، تو به دعواسی من گیر نکنه نا.
نه
من
یه چیزی میگم، مگه یه دفعه دیگه گفتیم که
بگیم بگیم
مثلا بگیم که این حرف مثلا غلطه که تو بگی فقط علم خدا خیلی بیشتر از ماست، ولی اینکه نامحدوده رو مثلا طرف اون میگه تو چجوری میگی نامحدوده، یا مثلا قدرتش خب صانع ماست، مثلا من میگم بیشتر، خیلی بیشتر، ولی تو چجوری میگی نام همه کار خدا مثلا میتونه بکنه؟ اینو
عقلی چجوری بهش بگیم؟ دوستان سوال ایشون اگه متوجه شدن جواب بدید. خب من حالا اگه نبودین ببینیم کی کمک میکنه. ما سرعتی لازم نداره بگیریم، ما باید بحثایی که گفتیم و همه متوجه شن، هر جاش هم گیر داره بگی. الان سوال ایشون رو متوجه شدین چی میگه؟ شما به یه زبان دیگری بگین سوالتون چیه؟
نامحدود بودن حالا علم مثلا اون قبول داره خدا شما رو به وجود نامحدوده.
خدا اگه چیز خداییش قبول داشته باشه نامحدود بودنش نباید خیلی برای سوال پیش بیاد.
حالا من یه جور دیگه صحبت میکنم، من یه جور دیگه با ایشون صحبت میکنم. ببین اولا ما قبلا گفتیم هیچ وقت نگین اگه یه کسی اینجوری گفت، بعد اگه من گفتم بگین اگه وقت اینجوری جواب داد. شما اونی که خودتون درک میکنین رو بگین.
من
الان نه برای خدا که شریک قائل نیست. ببین الان سوال و جواب من خیلی ساده بگم، نه سوال و جواب رو بگم. یه نفر میگه که به نظر من میرسه که خدا خیلی هم قدرتش زیاد نیست، میگه به نظر من خدا زورش کم باشه، ولی به نظر من خدا زورش زیاد. الان این مدلی من سوال کنم چه ایراد داره؟ آقا یه نفر میگه به نظر من خورشید الان چند برابر کره زمینه این خورشید؟ خیلی برابره. خب یه نفر میگه به نظر من اینقدر برابر نیست. خب باش، نظر شما این نظر منه. ببین اگر من اینا چاله است، حالا بعضی مدل‌ها گای چاه میشه، نه اصلا من میگم حالا فرض کن تو گفتی خدا خیلی هم زور نداره، خب باش. خدایی که من میپذیرم، ببین من طرفو میگم مشرکش نکنید، خب خدایی را که من میپرستم خدای بی‌نهایت است در قدرت و در صفاتش. خدای بی نهایت است به این معنا که هر کاری دلش بخواد میکنه. شما الان برای همچی آدم آیه قرآن هم بخونی میگه از کجا معلوم اونش اونجوریه؟ آقا من اینجوری فهمیدم، تو اونجوری فهمید. اگر خواستیم فهمامون رو به هم نزدیک کنیم، ولی نمیخوام با هم زندگی مشترک داشته باشیم، که خواستیم با هم فهمامون نزدیک کنیم باشه میتونیم صحبت کنیم، نخواستیم هم شما سالی دوبار میبینیم همدیگه رو، یا گاهی روزی سه بار همدیگه رو میبینیم، خب میبینیم دیگه، تو اون برای جوی و این برای جوان. یعنی هر چاله ای کندن شما نرین دوش. اون اصطلاح چیه گاهی عرض کردین؟ دیم تا یه سنگ دیدین نگین آخ دوباره باید بخوریم زمین. شما دیدین طرف اینجوری باش هر چی تو میخواد. راجب ائمه علیهم السلام اگر جسارت کرد گفتش که یه بیادبی به اهل بیت کرد، بله آدم باید یه جوری پیش بره که خصوصا کسایی که باشون مراوده داره اینا رو نجس نکنه، یعنی شما لجبازش بکنید توهین بکنه بعد خراب میشه دیگه، بعد دیگه شما نمیتونی تو خونه زندگی کنی با این آدم. نه ولی مثلا گفت نه به نظر من حضرت رضا علیه السلام اینقدر هم زور ندارن که حالا همه رو شفا بدن. خب باش، به نظر من زور دارن، خلق هم میکنن شفا که هیچی، حال کار میکنم دیگه. نه ولی اگه یه نفر گفت ببخشید من میخوام اعتقادات شما رو نسبت بهش آگاه بشم، خب تو تا کجا رو قبول داری بقیه شما هم پیش بره. شبیه این اینو یکی از آقایون که تشریف داشتن الان غایبن ایاتون باشه که دوبارشون گفت مثلا من اینو اصلا حالیش نمیشه دیگه چیکارش کنم، خب اگه حالیش نمیشه خب چیکار کنم دیگه. اینا وجدانیست، اینا قرار دادن خود در مسیر معرفت خداست. گاهی اوقات طرف میدونی چرا میگه خدا زورش کمه؟ برای اینکه مطابق میل من عمل نکرده. ما گفتیم خدایی را میپرستیم که این جمله طلایی‌ها رو یادتون نده، خدایی را میپرستیم که حر است. ما خدای حر آزاد را میپرستیم، ما امیرالمؤمنین آزاد را پیروی میکنیم، ما به امام رضای آزاد متوسل میشیم. امام رضا نعوذ بالله بنده من نیست، مطیع اراده من نیست. خدایا من دوست داشتم خانومم اینجوری باشه، چرا اینجوری نشد؟ من نخواستم اینجوری باشه، حال نظرتون. دوست داشتم بچه اولم پسر باشه دختر شد، دوست داشتم دختر باشه پسر شد. به تو چرا اصلا هیده حکومت تو نیست؟ میگه چون خدا مطابق نظر من عمل نکرده خدا زور نداره. اینو میفهمی باشه، ولی خودت در خلوتت میفهمی. بله وقتی تو مهمونی نشستی میخوای یه چیزی بگی حال منو بگیری، باشه خب بگو. وقتی من میگم چرا پاتو گوشتی رو سجاده، من میخوای یه جمله بگی حال منو بگیری، اب نداره بگو، ولی برای من چاله نکن، من تو چاله تو نمیافتم. لااقل تلاش میکنم نیافتم، لااقل تجربه میگه تلاش کن که نیافتی. تو همین گفتگویی که براتون مثال زدم اولش گفتم ببین داداش خط کشی نکن. الان تا من یه جمله گفتم بگی ها اینا مثلا عارف مسلک ها اینجوری میگن، تا یه جمله دیگه گفتم گفتی نه مثلا فیلسوفان بوده خط کشو بعض علمی میخواه بکنم بحث کنم. حتی پایانش هم بگم، پایانش هم ایشون وقتی بحثمون تموم شد یا تموموندیمش چی میگیم؟ تموموندیمش. ایشون گفت خیلی بحث شیرینی بود، من به نظر این بحث رو ادامه بدیم. خب بالاخره این خوب بود، یعنی گلاویز نشدیم. نه تلاش میکنم، یعنی من تلاش میکنم تو چاله نیفتم. حالا یه بارم افتادیم دیگه، وقتی بیفتی هم افتادی یا چیکار کنم؟ گاهی هم آدم زمین میخوره دیگه. اونی که اون پسری که خیلی دیگه تحقیقات کرده مثلا راجع به خانواده خانومش و دیگه رفته از همه جاریا و مثلا زنداداشا و اینا تحقیق کرده، میبینی میای میبینی بگیر نگیره بالا پایین داری، دست من که نیست، خداست دیگه. باید باور کن آدم در تحت حکومت خداست.